باز شدن مرزها به هزاران ارمنی که در ترکیه کار میکنند کمکی عظیمه میشود، چون آنها مجبورند با راه پرمشقت با اوتوبوس از طریق گرجستان به وطن سفر کنند، ولی تاریخ میتواند مانعه برای برقرار مناسبت ها شود. ارمنستان ترکان عثمانی را به نسل کشی ارمنی ها در زمان جنگ یکم جهانی متهم میکند. ترکیه آن را نسل کشی نمیداند و میگوید قتل مردم زیاد به سبب جنگ های داخلی آن زمان بود. بعضی کارشناسان میگویند ارمنستان نمیخواهد آنچه گذشت مانع همکاری در این زمان شود. با باور ریچارد گراگوسیان، مدیر مرکز پژوهشگاه منطقه‌ای،
این سیاست بدون پیش‌شرط است، یعنی معتدل کردن رابطه‌ها، نه آشتی. مسئله درباره نسل‌کشی ارمنی‌ها نیست، بلکه مسئله ساده دو همسایه است که رابطه‌های دیپلماتی برقرار نموده مرزهایشان را باز کنند. مصالحه دیرتر بعدی به اعتدال آمدن مناسبت‌ها می‌رسد.
عادی کردن مناسبت ها می تواند در ترمیم رابطه های آسیب دیده انقره با واشنگتن کمک کند که تلاش های دیپلماتی اخیر را ستایش کرده است. کنگرس امریکا سیاست ترکیه را که با محروم کردن ارمنستان از بازار بزرگ و راه ترانزیتیش به اقتصادی آن آسیب رسانده است تنقید می کند، چون ارمنستان را به روسیه و ایران پایبند کرده است. بعضی تحلیلگران می گویند باز شدن مرز ترکیه و ارمنستان این پایبندی را کم می کند. با گفته زارگسی ما از دانشگاه بان، باز شدن مرزها از نظر بهبود همکاری ها و به خصوص ارتباط و نقلیات تاثیر بزرگ برای منطقه دارد. باز شدن مرزها از نظر بهبود همکاری ها و به خصوص ارتباط و نقلیات تأثیر بزرگی برای منطقه دارد. تقویت همکاری های بین دو کشور نقش ایران را در تمام منطقه بسیار کم می کند. اعلان آغاز پروازهای مستقیم بین ترکیه و ارمنستان نخستین حاصل تلاش های نزدیک شوی است، ولی درگیری هفته گذشته بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان که 3 کشته بر جای گذاشت نشان می دهد که تهدیدها باقی مانده اند.
یک جنرال مصافی ترکیه در پس منظر حادثه های قزاقستان خواست است کشورهای ترکی نیروهای مسلح یگانه تشکیل دهند. یوسل کراوز بر این نظر است که اتحاد کشورهای ترکی زبان نه تنها از سیاست و اقتصاد، بلکه همگرایی نظامی هم عبارت باشد. ترکا و اهالی فارسی زبان در آسیای میانه قرن هاست که پهلوی هم زندگی دارند، ولی در مناسبت آنها همیشه مشکل وجود داشته است. ادیب خالد استاد دانشگاه کارلتون مینیسوتا سال 2021 نوشت غایه ترک پرستی نه پنترکیزم در منطقه بعد از سال 1917 نقش خیلی مهم بازیده است. نوشته نوی تاریخ نگار تاجیک کمال الدین عبداللایف و من میرزا نبی خالصاد را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. سازمان کشورهای ترکی ماه نوامبر سال 2021 در شهر انقره ترکیه تاسیس یافت. به هیئت آن بجز از آذربایجان و ترکیه 4 کشوری همکنون ترکی آسیای مرکزی، قبلا خود را ترک زبان می نامیدند، شامل شدند. ترکمنستان مقام ناظر را دارد. مگر در پشت این سازمان کوشش های احیای پنترکیزم که تاجیکان از این پدیده خاطرهای ناخوبی دارند نهفته است؟ شاید تاجیکستان را می باید به این اتحاد ترکان همچون کشوری دوستی غیر ترک پیوندد؟ یا به امید آنکه سازمان کشورهای ترکی را نیز تقدیر اتحاد تشکیل نشده دولت‌های فارسی زبان انتظار است نادیده بگیرد، یا به مانند لیگ کشورهای عرب که به دلیل ضدیت‌های داخلیشان سستی خود را نشان دادند، بهتر است برای پاسخ دادن به این سوال‌ها شتاب نکنیم و ریشه های تاریخی پنترکیزم در آسیای میانه و سیاست ترکیه را نسبت منطقه ما بررسی نماییم. ایده ملت‌گرایی در منطقه نخست در ذهن جدیدان زیایان مسلمان آسیای مرکزی در ابتدای عصر گذشته که سفرهای زیاد نموده افزایش گسترده خودشناسی ملی را در کشورهای شرقی پیش از همه ترکیه مشاهده می کردند و بار نخست فکر می نمودند، ساکنان منطقهشان نیز باید ملت خود را معین سازند. آنها در این هیچ شکی نداشتند که ملت همه باید عمومی و یخیل باشد. اما کدام؟ سلاله منقیت ها که از میانه های عصر 18 تا سال 1920 در بخارا حکمرانی می کردن، هرچند اوزبیک بودند ولی خود را اوزبیک معرفی نمی کردن. یکم برای آنکه سلاله های حکمرانی ترک از قرخانیان عصر 11 تا منقیت ها هیچگاه برای پهن کردن فرهنگ کوچمنچگی خود تلاش نمی کردن. آنها هواداری اشدی و پشتیبان فرهنگ والای ایرانی و اسلامی بودند. دوم اینکه آنها نبیرای چنگیز یا تیمور نبودند و بنابراین به خاطر قانون برمیگردانی حکمرانی خود نه به منسوبیت نژادی و فرهنگی بلکه به تقواداری و اسلام تکیه میکردند. آنها خود را امیران مسلمان مینامیدند، نه خان. نمیگفتند که بخارا ملک میراث مانده از گذشته های ترک و مغولشان است، بلکه میگفتند آن مرکز اسلام است. زبان مادری و رسمی نخبگان بخارا زبان فارسی، بعد از عربی در اسلام بود. هیچ جای تعجب هم ندارد که مخالفان ترتیبات امیری نیز در ابتدای عصر 20 انتقاد خود را بر ترغیب ترکیزم و رد شدن زبان فارسی به عنوان یک زبان موعظه و ملاها پایه گذاشتند. بجز این، زبان فارسی را زبان فارس ها شیعه ها می شمردند که مردم بومی بخارا سنی ها آنها را چندان دوست نمی داشتند. 100 سال پیش بعد ترکیگرایی یا ترکیزم، فارسی زبانان اکثریتشان تاجیک بودند. از جمله دانشمندان، نویسنده ها و متفکر اساسی حرکت جدیدی عبدالرؤف فطرت جلب شدند که به مانند محمود بهبودی از سمرقند تا رفتند برای تحصیل به ترکیه. در سال 1909 با زبان فارسی یا سیمیانه سخن می گفت و می نوشت، ولی بعد بازگشت از آنجا به یک ملتگرای اشدی تبدیل یافته بود. او بعد از عضو حکومت جمهوری خلقی شوروی بخارا شدن، در آخرهای سال 1920 با یک شفق و رغبت زیاد به بنیاد یک هویت ترکی به جای هویت نژادی بی‌طرفانه بخارا مشغول شد. و ماه مارس سال 1921 زبان ترکی را در جمهوری خلقی شوروی بخارا زبان رسمی اعلام کرده، استفاده زبان تاجیک را در نظام معارف و کارگزاری منع کرد. جدیدها جوانانی بودند که به شیوه جوانان ترکی خلافت عثمانی خود را جوانان بخارایی نامیده، با نسخه برداری از تجربه اصلاحات ترکی برای بیرون رفت از عصر میانگی کوشش میکردند. جدیدان صرف نظر از شکست و عیبدارکنی های نه همه وقت اساسناک در پنترکیزم، به افزایش خودشناسی ملی در میانه های خلق های آسیای میانه تا آمدن بولشویک ها به منطقه، بخصوص پیش از تقسیمات سال 1924 تکانی بخشیدند. بنابراین آنهایی که میگویند مردم آسیای مرکزی باید به حکومت شوروی و استالین به خاطر آنکه از هیچ چیز و به اشتراک فعال نخبگان محلی مسلمان ملت ساختن، خطا میکنند. ضرورتی از نو تشکیل دادن جامعه بدون استناد به ترکیه یکی از زحمت های عمومی هم جدیدان و هم دایره های وسیع روشنفکران یا سیمیانه هنوز در آخرهای عصر 19 با شمول احمد دانش، محمود بهبودی و دیگران بود. ولی ما کمی از موضوع بیرون برآمد و پیش شتاب کردیم. 100 سال پیش نقشه های ترکیه در قبال بخارا و ترکستان چی بود و پنترکیزم در این زمینه چه نقشه داشت، در این باره در قسم بعدی خواهیم گفت.
سرودی برگ باد است، از همو در بی زیاد است، آی غمسوزی خزان است، آتشی در دل نهان است، داستانی عشق شب ها، قصه ای رنجی زلیخا، قصه ای یوسف فکن آن، در کتابی دردی هجران، در کتابی دردی هجران.
حسین خلوف ساکن 31 ساله جماعت کنگوتی نوحیه تیمورملک هر روز از این بلندی زمین سابقش را نگاه میکند. حالا این زمین به یوراحمد نصرالیف ساکن دیگری نوحیه تیمورملک متعلق است. یوراحمد نصرالیف با قرار حکومت محلی از سال 2018 خوجگی دهقانی سفر سمد را تشکیل کرده است. اما سال 2014 حسین خلوف 10 هکتار این زمین را از خوجگی کنگور تا سال 2029 و اجاره گرفته بوده است.
ما همین زمین را گرفتم، گفتم که در همین زمین یه هندوگ میکنم، مرغ میکنم، مثلا خس میبرم، علف میبرم، همین شرط زندگی ما گندم میکنم، همین زمین ده همین شرط زندگی ما ساز کنم، ده ما دیگه کاری باز میکنم نمیتونم.
از سال 2018 سرگردانی او خانواده شروع شد. روزی نیست با یک مقامات مکتوب ننویسد. با سراغای او هم هر روز یک یا دو پاسخ ارسال میشود. او هم از شکایت بردن دست کشیدنی نیست.
من مدت 5 سال میشود برای همین زمین دعوا دارم، کسی به دادی من نمیرسه. ما شکایت به گینه پراکراتور دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همه مقامات نوحیه ولایت خطلان، نوحیه تیمورملک، با سوتی اقتصادی ولایت خطلان به همه ما مراجعه میکنیم. ایشی فرمانده میبره، کسی اجرا نمیکنه.
این پاسخ دادستان نوحیه تیمورملک به حسین خلوف است. در پاسخش دادستانی نوشته است خلوف به خواجگی از سری نو شهرنامه کرده میتواند. اما یوراحمد نصرالیف رهبر خواجگی دهقانی سفر سمد در صحبت حضوری گفت که او با خلوف شهرنامه نمیکند. سببش را در پی شکایت های زیادی حسین خلوف دید. ولی خانواده حسین میگوید که آنها به زمین احتیاج داشتند که این کار را انجام دادند.
در خانه دو تدارمون و بچه ما یک گرده جفتگی یک گرده ادگشت 70% کار میکنه. کار کده نمیتونه. همین زمین ها بنده میام گیره همون گرفته بود که همجا برم یک زندگی ما برم یک رزق روزی ما نبریم. ما رو هم خیلی کدن های زمین ما پیش کدن ندادن. اقلا نپرسیدن ما که همین زمین ما ایداشت تو بگیریم یا نگیریم.
حسین خلوف سال 2011 یک گرده اش را از دست می دهد. حالا معیوبی گروهی دویم است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کنگو.
تاجیکستان در بازی های 24 زمستانه المپی در پکن چین اشتراک نمی کند. زیرا یگان ورزشگری تاجیک نتوانست که معیارهای المپی را جهت دریافت راحت ها به المپیاده سال 2022 اجرا نماید. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین گفت پرزیدنت تاجیکستان برای حضور در بازی های المپی ثبت نام شده است، اما معلوم نیست که او به پکن می رود یا نه. قبلا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته بود امنیت حیات کشور را در بازی های زمستانه المپی تامین کرده برای از بین بردن تهدیدهای احتمالی چاره های فعال می اندیشند. به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان دو ورزشگری تاجیک بحریدین غایبوف و سید اشرف ایشانوف برای به دست آوردن راحت به المپیاده پکن 2022 از نمود لیژران کوهی تلاش داشتند، ولی مسابقات لیسنسیونی یا انتخابی در پاکستان و ایران به علت پاندمی بیکار شد. بنابراین لیژران های تاجیک از راحت المپی محروم گشتند. تاجیکستان در بازی های 23 زمستانه المپی سال 2018 در کره جنوبی نیز اشتراک نکرده بود. ضمناً نمایندگان تاجیکستان از سال 2002 در 4 المپیاده زمستانه شرکت ورزیدند. ورزشکار روسیگی اندری دریگین که در شهر کراسنویارسک زندگی میکند 3 بار تاجیکستان را در بازی های زمستانه المپی در مسابقات لیژرانی کوهی نمایندگی کرده است. و ای سال 2002 در المپیاده سالت لیک سیتی ایالات متحده امریکا در سوپر گیگانت اشتراک داشت ولی به مره نرسید. دریگین سال 2006 در المپیاده تورین ایتالیا و سال 2010 در المپیاده ونکوور کانادا نیز اشتراک داشت ولی نتیجه های خوب به دست نآورد. با المپیاده سال 2014 در سوچی روسیه دو ورزشگری تاجیکستان اندری دریگین و علیشر قدرتوف راحت گرفتند، ولی تنها یک نفری آنها علیشر قدرتوف در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالوم راه داده شد. دریگین وظیفه مربی را به جا آورد. علیشر قدرتوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به علت کم تجربگی در المپیاده زمستانه به نتیجه خوب نائل شده نتوانست. وی افزود
117 نفر اشتراکچی بود در این مسابقه، 31 در روزه این مسیر طی کردم و سرعت خود بلند کردم، خواستم که تو آخر این مسیر به وقت خوب رسم. وقتی بلند کردن سرعت ما یک در روزه این مسابقه خطا کردم، برای همین از خط مرا بیرون شدم.
بازی های 24 زمستانه المپی در پکین از 4 تا 20 فوریه امسال برگزار می شوند. ورزشکاران برای 109 مجموعه جایزه ها در 7 نمود و 15 رویه ورزش مبارزه می برند. باید تذکر داد در تاجیکستان تنها یک نمود لیژرانی کوهی راه اندازی شده است که به برنامه بازی های زمستانه المپی شامل است. به نظر کارشناسان ساحه، بازه یا اردوگاه لیژرانی که در موضع سفیددره ناحیه ورزاب واقع است به طلبات معیارهای جهانی جوابگو نیست. بنابراین در اینجا مسابقات بین المللی گذرانیده نمی شود. اینچنین در این اردوگاه برای آماده کردن ورزشگران صاحب اختصاص شرایط ضروری موجود نیست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده ارجمند برنامه مهمانی آزادی. خبرنگاران رادیوی آزادی در معرکه انتخاباتی با همه این نامزدها مصاحبه های جداگانه انجام دادند. با این هدف رادیوی آزادی در نیمه های ماه سپتامبر به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمون نیز با نامه مراجعه نمود تا چنین مصاحبه برگزار گردد. تا حالا به این نامه پاسخ دادن نشده است. در این بین یکی از سروران حزب حاکم خلقی دموکراتی با روزنامه‌نگار مستقل رجبی میرزا درباره نامزدی این حزب مصاحبه مفصلی داد. حالا مصاحبه را با خیرنیسا یوسفی معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بشنوید.
سال اولین ما در مغرب آن است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با چی دلیل باور دارد که نامزدی آنها در انتخابات پیشرو غالب می‌رود؟
واقعا هم در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وکیلان عبدالانه از پیشبری رئیس معظم حزب ما به حیث نامزد و مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. یک مرامی و هماهنگی وکیلان در این مسئله از آن سرچشمه میگیرد که ما همگان مطمئنیم که پیشوای ما یگانه نامزدی هم که از جانب خلق اعتراف و جانبداری میشود. و دیگر وابسته به سوال شما که با چی دلیل به آن باور داریم که نامزدی ما حتما در انتخابات به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهند شد، سراول به اندیشه من محبوبیت همگانی است که پیشوای ملت ما را در تخت و مسند دلها نشانده است. پیداست که با هیچ راه و طریق مصنوعی کسی نمیتواند مایه محبت و محبوبیت جامعه گردد. برشمردن آن کارهای عظیم و وسعتمندی که با راهبری پیشوای معظم ملت طول این همه سالها سامان بخشیده شدن از امکان مدار و توان ما بیرون است. یکی از مهمترین آنها را یادرس شویم، این تأمین یک پارچگی تاجیکستان است که در دوران جنگ شهروندی مواجه با محو شوی و پراکندگی بود. ببینید در زمینه یک دولت مفلس و فلج بنیاد کردن دولت توانا و صاحب استقلال، فراهم آوردن صلح و وحدت ملی، بنیاد بزرگترین انشاءات های عصر، راه‌ها، نقب‌ها که تصور ناپذیر بود در تاریخ ملت تاجیک سابقه ندارد.
خدمتی که شما از جانب امامی رحمان بوده به گفتگو می‌دانیم که مثلا امامی رحمان یک دولت جنگ زده، یک دولت پراکنده را متحد کرد. اساس‌های اصلی یک دولت در زمان رهبری یک سیاستمدار جوان و به تجربه گذاشته شد. در این برابر مثلا گفتم که در ظرف 29 سال یک مکتبی قوی سیاسی را اونطوری که جانب دولانی پریزیدنت میگویند با وجود آورد و همچنین عنوان پیشوای ملت را به خود کسب کرد. پر یعنی گفتم ممکن است که این 29 سال خیلی از نیروی امامی رحمان رو به خود گرفت و حتما عاملی 39 سالی در میان میاد که نمیتواند به توانمندی های انسان به تأثیر بکنه. پس برای چی مثلا حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فکر نمیکرد که شاید وقتی استراحت اون کس رسیده است نفر دیگر به مردم بیاد یا نامزد شد؟
اگر به تاریخ کشورهای پیشرفته جهان نظر اندازیم، سروزیر مالایزیا جناب مهاتیر محمد که تو سال 2020 سروری همین کشور رو به عهده داشت در سن 94 سالگی قرار داشت. سروزیر جمهوری هندوستان جناب نریندرا مودی چند روز قبل به سن 80 درآمد. پرزیدنت ایتالیا جناب کارلو آزلی اگر اشتباه نکنم در سن 82 سالگی قرار دارد. ما مثل این مثال های زیاد آورده می توانیم که در سن و سال سروری دولت ما نظر به آنها به مراتب جوانترند. شکر خداوند که پیشوای عزیز ما را بزرگترین جایزه ربانی سلامتی مقتدر اهدا کرده است. فرصت داده است که برای خدمت این ملت خجسته و بنی بشر بیشتر ماندگار باشند. شما درباره توانمندی های نامزد ما سوال کردید. طول چند ساله که با جناب عالی مرا افتخار همکاری دست داده است، باری هم ندیدم که فارغ از کارهای مهم دولتی به فکر فراغ و رفاه خود باشند. جسارت پیشوای ملت ما برای نسل امروز و فردا میتواند آینه عبرت باشد. ببینید، اگر چند سال قبل به خاطر تأمین صلح و امنیت در کشور و برگرداندن گریزگان به منطقه های خیلی خطرناک و درگیر سفر انجام می دادن، امروز نوابسته از تهدید پاندمی بیماری سرایتی کرونا ویروس که تمام جهان را به زانو زده است و منطقه های کشور با سفر کاری تشریف می آورند و بدون ترس و بیم و سرایت شدن با مردم ارتباط پیوسته و مستقیم دارند.
به هر صورت بهتر نبود که این نوبت به جوانان داده شود؟
پیشوای ملت ما با نیرو، دانش و معرفت جوانان همیشه ارج میگذارند و پیوسته تلاش میورزند که با نهادهای حکومتی جوانانی که نظر و اندیشه تازه دارند جلب کرده شوند. از این لحاظ ما میتوانیم با آینده تقدیر دولت و ملت خودمون خوشبین باشیم.
معلوم است که مثلا جناب امامی رحمان یکی از اولین شاهدهاشون بود. من با شما صلح می‌آورم. ما واقعا شاهد یک صلح گردی همراه با مخالفینش سازشنامه استقلال صلح بسته شد در سال 97 و سپس برنامه استراتژی پیشنهاد کردن. آیا فکر می‌کنید این برنامه تا کجا عملی شدن؟
در این زمینه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یک تحلیلی گسترده انجام داد که در گزارش معاون اول رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم عبدالجبار عبدالقهار در انجمن 14 غیر نوبتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان صدا داد و در نشریه مرکزی حزب مؤمن برای خلق نیز نشر شد. تنها همین نکته رو میخواهم تاکید نمایم که اجرای برنامه های استراتژی رشد کشور نو بسته از مرکبی سیاسی و اقتصادی جهان از انتظاری های نقشوی به مراتب بیشتر بود و شما می توانید و تحلیل هایی که در بالا ذکرش رفت مراجعه کنید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یادآور می‌شویم شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. با سوال‌های خبرنگار مستقل رجب میرزا، معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان خیری نیسا یوسفی پاسخ می‌دهد.
آیا کدام کارهای ما تمام امام رحمان باقی مانده است که می‌خواهد آنها را به آخر رساند؟
اصلا چنین پنداشتم که رشد و ترقیات کشور و یا فعالیت رهبری یک دولت مرحله معینی باید انجام می‌یابد، و گمان من اشتباه است. دوام دادن و یا قطع کردن فعالیت رهبر یک دولت از کنستیتوسی کشور و انتخاب مردم وابسته است. تو لحظه ای که جامعه و خلق با سروری کشورش باوری و دستگیری میکنند، پریزیدنت کشور وظیفه دار است که رسالت خود را ادامه دهد. به فکر من زیاد با سین و سول با این نکته ظاهری مواجه شدن درست نیست، زیرا انسان‌های نابغه بیرون از مساحت وقت و فضا امکانات معنوی گسترده دارند که باید با نفع خلایق و رعیت استفاده شود.
چرا نامزدی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان از صحبت با خبرنگاران کنارگیری میکند؟
رهبر دولت بارها با جامعه ژورنالیستی کشور ملاقات های سودمند انجام دادن، مثلا همین گناه ملاقات گسترده با کارمندان وسایط اخبار عامه که از تمام گوشه و کنار کشور اشتراک داشتن ماه دکبر سال 2009 صورت گرفته بود. همین گناه ملاقات بوز با کارمندان وسایط اخبار با مناسبت صد سالگی مطبوعات تاجیک برگزار شد که با روزنامه‌نگاران خصوصی را با اردن و مدال‌ها و تحفه های خاطرمان قدر کردن. همچنین ماه فوریه سال 2019 ملاقات رهبر دولت با جامعه ژورنالیستی کشور صورت گرفت. در آن مشکلات صحه بررسی و مورد محاکمه قرار گرفته شد. در دایره این و دیگر ملاقات ها روزنامه‌نگاران خصوصی با رهبر دولت سوال های زیاد دادن و پاسخ هم گرفتن. توجه پیشوای معظم کشور و جامعه ژورنالیستی کشور و رشد صحه خیلی نظرس است. روزنامه‌نگاران خصوصی نه تنها با جلسه ها و همایش هایی که با پیشوای ملت صورت میگیرد دعوت میشوند، بلکه در سفرهای مهم با کشورهای خارجی ایشان را همراهی میکنند.
بعضی از نیروهای سیاسی مخالفی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، از جمله حزب دموکرات و سوسیالیست، با این نظرند که وابسته به وضع فعلی اقتصادی دنیا و از جمله تاجیکستان بهتر میشد که مثلا امتیازهای برخی از شرکتها مثل IRS و تراز بیکار کرده شد. مثلا حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در این باره چی نظر دارد؟ آیا از اونها جانبداری میکند یا برعکس؟
به اندیشه من اگر هرقدر فضای سرمایه گذاری آزاد باشد و به شرکت های داخلی و خارجی امتیاز بیشتری داده شود، همان قدر اقتصادیات کشور رشد میکند. این اصول در دولت های مترقی جهان علاقه تجربه شده است و در برنامه حزب ما نیز برای رشد صاحبکاری بندی علاهیده موجود است که هدف آن آسان و ساده کردن فعالیت در این سمت است. ما جانبدار راه اندازی رقابت سالم و با امتیاز فرا گرفتن تعداد بیشتری صاحبکاران وطنی هستیم.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را می توانید الاوتن در موجهای کوتاه زیری گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیوی آزادی در موجهای 7590 کیلوهرتز برابر با 39 متر و 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شود.
در ساعت‌های 10 تا 11 شام در موج‌های 12105 کیلوهرتز برابر با 25 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می‌شود.
معلومات درباره موج‌های ایلوگیر